بسم الله الرحمن الرحيم.
حمل على التخصيص بارئ والوجه فيه إن أصالة العموم بما هي لا تثبت أكثر من أن ما يظهر من العام هو المراد الجدي للمتكلم، ولا شك أن الحكم السوري الذي هو نسميه بالحكم الظاهري كالواقع مراد جدي للمتكلم لأنه مقصود بالتفهيم، فالعام ليس ظاهرا إلا في أن المراد الجدي هو العموم. بحث ما در دوران امر بین نسخ و تخصیص است. صورت دوم که مشکل ترین صور بود، صورت دوم این بود که اگر مولا عام می بفرماید اکرم کل عالمین، بعد یه مقداری وقت عملم از این عام بگذرد، بعد دوباره مولا بفرماید لا تکرم العالم الفاسق. این امر لا تکرم العالم الفاسق امرش دائره بین دو چیز، بین این که مخصص عام باشد، معنایش اینه که عالم فاسق از اول واجب الاکرام نبوده، مراد مولا از اون عام اول خاص مراد بوده، یعنی عالم عادل، ولو کل گفته فرموده اکرم کل عالم، ولیکن مرادش از کل عالم چی بوده؟ مرادش عالم عادل بوده، از اول مراد مولا این بوده. این می شود دلیل دوم مخصص برای دلیل اول که عام باشد. آیا این مخصصه یا اینکه لا تکرم العالم الفاسق نسبت به عالم فاسق ناسخ عام؟ به این معنا وقتی مولا فرموده اکرم کل عالمین، هم عالم عادل واجب الاکرام بوده و هم عالم فاسق، ولیکن بعد از یه سال مولا فرمود لا تکرم العالم الفاسق، نسبت به فاسق این وجوب نست، وجوب اکرام. آیا کدامش بهتره؟ ایشان فرمود که هر دو تا احتمال میره، یعنی عقلا احتمال میره که این دلیل دوم ناسخ دلیل اول باشد نسبت به عالم فاسق، و احتمال می رود که دلیل دوم مخصص باشد برای دلیل اول که از اول عالم فاسق واجب الاکرام نباشد. ولی اینجا باید از این دو تا دلیل مجتهد چه استظهار کند و آیا مقتضای قاعده چیه؟ آیا مجتهد حمل کند بر تخصیص یا حمل کند بر نه؟ اینجا هاست که بله باید مجتهد تشخیص بدهد که اینجا جای نسخ است و یا اینکه جای تخصیص، و نتیجه تشخیص مجتهدم به ظهور برمیگردد. میفرماید اگر حمل کنیم به تخصیص، و تخصیص معنای چیه؟ معنایش اینه که اصالت العمومی در عام از بین میرود، و حالا که ما گفتیم اصالت العموم یکی از اصول عقلایی است. اصالت العموم یعنی حجیت ظواهر، ظاهر هر لفظی که در کلام مولا باشد ظاهرش حجت است. اگر ما لا تکرم العالم الفاسق را حمل کنیم به تخصیص چی میشه در اکرم کل عالمین؟ معنیش اینه که مولا از کل عالم عام را اراده نکرده، یعنی اصالت العموم اینجا از کار افتاده. آیا ما اینجا بگویم اصالت العموم برای ما حجیت ندارد یا اینکه نه اینجا اصالت العموم برای ما حجته، چون اصالت العموم ظهور عام در عموم است و این ظهور برای ما حجته. اگر چنون که این مراد از اکرم کل عالمین عموم اراده شده باشد، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که دلیل دوم باید نسخ باشد، و الا اون عموم اراده شده باشد و اینم مخصصی اون عام باشد که هر دو تا قابل جمع نیست، یا اینکه دست از اصالت العموم برداریم این لا تکرم العالم الفاسق را حمل کنیم بر تخصیص، و یا اینکه دست اگر از اصالت العموم بر نداریم باید حمل کنیم چی؟ دلیل دوم را حمل کنیم بر نسخ. و اگر امر دائر شد بین این که آیا اینجا اصالت العموم در طرف عام برای مجتهد حجت، یعنی این ظهور برای ما حجیت دارد یا اینکه حجیت ندارد، اگر گفتیم این اصالت و ظهور حجت، نتیجهش اینه که دلیل دوم نسخ باشد، و اگر گفتیم اینجا اصالت العموم بر ما حجیت ندارد، چرا؟ برای اینکه اون صلاحیت تخصیص دارد. اصالت العموم در جای حجت که قرینه بر تخصیص نباشد، و الا قرینه بر تخصیص اگر آمد اصالت العموم از کار میافتد. و اگر گفتیم لا تکرم العالم الفاسق قرینه بر تخصیص عام، در این صورت اصالت العموم برای ما جاری نمی شود. این اصل عنوان مسئله. ایشان می فرماید بعد از آن که فهمیدین که امکانن، یعنی در مرحله امکان ممکن دلیل دوم ناسخ باشد و ممکن دلیل دوم مخصص باشد، این من حیث الامکان، و اما من حیث الاستظهار در مقام اثبات مجتهد کدامش را باید قائل بشد؟ می فرماید حق اینه که قائل به تخصیص باشد. خب شما فوراً میگوین که اگر قائل به تخصیص شویم اصالت العموم از کار میفتد. ایشان میفرماید که نه، اینجا شما در اشتباه افتادین و اینجا اگر ما حمل کنیم به تخصیص اصالت العموم از کار نمیفتد. چرا؟ برای اینکه معنای اصالت العموم چیه؟ ظهور عام در عموم، ظهور عام حجت است در عموم، به این معنا که این عام را مولا اراده کرده به اراده استعمالی و اراده کرده است به اراده جدی، این معنای شه. و اما این که اراده کرده به اراده جدی پس حکم واقعی را بیان کرده یا حکم ظاهری را، این دیگر اصالت العموم برای ما ثابت نمیتواند. پس در این حالی که ما قائل به تخصیص میشویم، اصالت العموم را هم جاری میدانیم. به این معنا ما میگویم حکم ظاهری عام، اصالت العموم را وقتی جاری کردیم در طرف اکرم کل عالمین، میگویم مراد مولا اینجا عموم اراده کرده، منتها در سطح حکم ظاهری. بعد که مخصص آمد میفهمیم نه، مراد مولا مراد در سطح حکم واقعی، مراد مولا از عام خاص بوده، ولیکن در سطح حکم ظاهری چی جور بوده؟ مراد مولا همون عموم بوده. در این مدتی سال بر ما هم لازم بود اکرام فاسق و هم لازم بود اکرام عادل. پس اصالت العموم منافات ندارد که مخصص بعدی را حمله بر تخصیص کنیم. اگر چنین که منافات ندارد، لا تکرم العالم الفاسقم که قرینیت دارد و صلاحیت تخصیص را دارد، لذا مجتهد باید دلیل دوم را حمل کند بر تخصیص. اینجا احتمال نسخ ضعیف است و احتمال تخصیص قویه. و این که حمل کردیم بر تخصیص، این مصادم با اصالت العموم، معارض با اصالت العموم نشد. چرا؟ چون که اصالت العموم هم جاری کردیم. معنای اصالت العموم این بود که حکم ظاهری مولا عامه، که هم شامل عادل است و هم شامل فاسق. این خلاصه نظری است. نه، مراجعه برای تخصیص این شد کل خاص، چون که خاص نظر دارد با عام. وقتی نظر دارد، این خودش قرینه و مفسر عامه، ظهور اولی در تخصیص. ولی ما اینجا میخواستیم تخصیص نگوییم برای اینکه با اصالت العموم بر میخورد. حالا که گفتیم بر نمیخورد، پس همون ظهور اولی که هر خاصی قرینه و تفسیری برای عامه به همون معنای تفسیریش میگذاره، این میشه تخصیص. نتیجه استظهار یعنی ظهور لفظ، ظهور عرفی، بله فهمیدن. یعنی از این چی میفهمه انسان؟ الاقرب الى الصواب هو الحمل على التخصيص، اقرب به ثواب. با اینکه مرحله امکان هر دو تا ممکنه، ممکنه ناسخ باشد، ممکنه مخصص باشد، ولی اقرب الى الثواب اینه که در مرحله اثبات و مرحله استظهار مجتهد با دلیل دوم را حمل کند بر تخصیص، نه اینکه حمل کند بر نه. چرا؟ والوجه فیه، وجه در اینکه حمل کنیم بر تخصیص، برای اینکه ما حمل بر نفس میکردیم اجیت اینکه معارضی با اصالت العموم نشود. میفرماید نه، اینجا معارضه با اصالت العموم ندارد، برای اینکه اصالت العموم به ماهی اصالت العموم به ما اینکه اصل در عام عمومه، یعنی معنیش اینه که اصل در عام اینه که مولا عموم را اراده کرده، این اصالت العموم. این اصالت العموم به ماهی ثابت نمیتواند بیشتر از اینکه مایز هر من العام، اونی که ظاهر میشود از عام و عام درش ظهور دارد. کل عالم در چی ظهور دارد؟ ظهور در عموم دارد. اصالت العموم در کل عالم اگر جاری میکنیم، معنایش اینه که ظاهر این عام را مولا اراده کرده به اراده جدی، یعنی واقعا مرادش عمومه. منتها واقعا مرادش عمومه برای حکم ظاهری، مرادش عمومه یا برای مراد حکم واقعی مرادش عمومه، این دیگر اصالت العموم ثابت نمیتواند. وقتی ثابت نتوانید، اگر حمل بر تخصیص کنیم هم منافاتی با این اصالت العموم ندارد. حمل میشود که بله عام را اراده کرده، واقعا مولا از کل عالم عام را اراده کرده، منتها در مستوای حکم ظاهری، و الا مراد واقعی نسبت به حکم واقعی همون عالم عادل مراد. والوجه فيه ان اصالت العموم بما هي ثابت نمیتواند بیشتر از این که اونی که ظاهر است از عام که همون عموم باشد. این عموم هو المراد الجدی للمتكلم، جدا و واقعا این عموم را مولا اراده کرد. این معنای اصالت العموم و اصالت الظهور. ولا شك ان الحكم السوري، و اینم که شک نیست این که حکم سوری الذي نسميه بالحكم الظاهري، اون را که ما اسمش رو میگذاریم به حکم ظاهری، حکم سوری تعبیر می آورند، حکم ظاهری تعبیر می آورند. این حکم ظاهری را اگر مولا بیان کرده باشد، این حکم ظاهری هم مثل حکم واقعی مراد جدی برای مولا و متکلم است. اینه دیگه، ما نمیتونیم بگویم این حکم ظاهری را بیان کرده پس این مراد مولا نیست. نه، همون مراد جدی مولا همون بیان حکم ظاهری بوده است. کل واقع مراد جدی للمتکلم. چرا؟ لانه مقصود بالتفهیم. برون که مقصود مولا بالتفهیم گاهی حکم واقعی را تفهیم میکند، میشود مراد جدیش حکم واقعی. گاهی هم مقصود مولا میخواد حکم ظاهری را برای مردم بیان کند، تفهیم کند، اون وقت مراد جدیش چی میشه؟ مراد جدیش همین حکم ظاهری میشود. لانه مقصود بالتفهیم. فالعام لیس ظاهرا الا فی ان المراد الجدی هو العموم. اصالت العموم در اکرم کل عالمین. وقتی جاری کردیم و اصالت الظهور جاری کردیم و گفتیم ظهور حجت، معنایش اینه عام نیست ظاهر الا در این که مراد جدی یعنی همون تمام عموم، هو المراد للمتکلم، مراد مولا از کل عالمین همون عموم است، نه خصوص عادل، هو العموم. سواء کان العموم، حکم یکسان است که این عمومی که کل عالم را اراده کرده مولا حکم ظاهری واقعی باشد یا حکم دوری. بعد از یه سال که مخصص آمد چی کشف میشود برای ما؟ کشف میشود که مولا که اراده کرده عموم را ظاهرن اراده کرده، یعنی در مستوای حکم ظاهری اراده کرده. فالعام لیس ظاهرن الا فی ان المراد الجدی، مراد واقعی برای متکلم هو العموم، سواء کان العموم حکما واقعیا او سوریا. اما اینکه کل عالم دلالت کند بر اینکه مولا اصالت ظهور، معنایش این نیست که بگویم کل عالمین، هم اینه که مولا عموم را اراده کرده و هم برای این عموم حکم واقعی آورده. این حکم واقعی از اصالت العموم در نمیاد، به هیچ گاهی ثابت نمیتواند. و اما ان الحکم الواقعی، و اما اینکه این حکم در طرف عام حکم واقعی باشد، فلا یقتضیه الظهور ابدا، هیچ لفظی به هیچ ظهوری اقتضای اینو ندارد ابدا، حتی یثبت به اصالت العموم تا اینکه ثابت شود این حکم واقعی واسطه اصالت العموم. نه، این کار به حکم واقعی ندارد، فقط میگوید که عموم مراد مولاست، جدا مراد مولاست، حالا در سطح حکم ظاهری هم باشد. لا سیما خصوصا ان من المعلوم من طریقه صاحب الشریعه هو بیان العمومات مجردتا عن قرائن التخصیص. مولا میفرماید احل الله البيع اوفو بالعقود. اینجا چیه؟ ما نمیتونیم بگویم که این احل الله البيع حکم واقعی را بیان میکند، برای اینکه ممکنه بعدها مخصص بیاد. پس ظهور عام در عموم معنایش اینه که این عموم را مولا اراده کرده، حالا در سطح حکم ظاهری یا در سطح حکم واقعی، هیچ کدام را خود دلیل بر ما معین نمیکند. خصوصا که بله معلوم است از دیدن و عادت صاحب شریعت اینه که بیان میکنه عام را در حالتی که مجرد است از قرائن تخصیص، و این ظهورش بیشتر در حکم ظاهری میشه تا به حکم واقعی. و یکشف المراد الواقعی منها بدلیل منفصل، و کشف میشود که مراد واقعی و حکم واقعی در این عام هست، این از مخصص منفصل کشف میشود. حتی اشتهر یا اشتهر القول بانه ما من عام من الا وقد خوص. پس معنای عموم اینه که این عام را مولا اراده کرده، اما به حکم واقعی اراده کرده یا به حکم ظاهری اینو دلالت نداره کما سبق. و علیه، بنابر این بیانی که گفتیم، اگر ما لا تکرم العالم الفاسق که یه سال بعد آمده حامل کنیم بر تخصیص، این مزاحم با اصالت العموم در عام قبلی نیست، بلکه اصالت العموم در عام جاری شده. و علیه فلا دلیل از طرف اصالت العموم، دلیلی نداریم علی ان الحکم واقعی، بر این که وجوب اکرام علما حکم واقعی باشد. حتی نلتج که اگر حکم واقعی می بود چی می شود؟ قهرن دلیل دوم لابد از این که نفس می بود و الا تخصیص معنا نداشت با بیان حکم واقعی. حتی نلتج تا این که ما مجبور می شدیم الی الحمل علی النفس، که دلیل دوم را حمل بر نفس می کردیم. بل اراده الحکم الواقعی من العام علی ذلك الوجه یحتاج الى مؤونتین، بلکه اراده کردن حکم واقعی از عام اولی که یه سال قبل فرموده اکرم کل عالمین بر این وجه که بر وجه عموم مرادش حکم
واقعی باشد. این محتاج به معونه الى معونت بیان زائده، محتاج است به بیان کردن معونه زائد بر خود عام، که این اکرم العلماء افاده حکم واقعی را نمی کند. بعد اگر هیچ تخصیص نیامد تا آخر عمر کشف، فهمیده می شود که مراد مولا از این عام حکم واقعی بوده. اما اگر 10 سال بعد یه مخصص آمد، فهمیده می شود که اون عامی که اول مولا فرموده مقصودش حکم ظاهری بوده است در سطح عموم. محتاج است توی معونه بیان زائد اکثر من ظهور العام، و الا خود ظهور عام تعیین نمی تواند حکم واقعی را. ولی اجل هذا قلنا، و از جهت این که گفتیم اصالت العموم، اصالت الظهور، اصالت عدم القرینه، هیچ کدام اینها حکم واقعی را ثابت نمیتوان، فقط ثابت میکنه که این مراد مولاست، مراد جدی مولاست. اما مراد جدی مولا ظاهرا یا مراد جدی مولا واقعا، این را بیان نمیتواند. و از جهت این ما گفتیم ان الحمل علی التخصیص اقرب الی الصواب، حمل کردن دلیل دوم را در کلام مولا بر تخصیص، این نزدیکتر به سوی ثواب است من الحمل علی نسب. الا امکانا گفتیم هر دو تا ممکنه، هم احتمال نسب است و هم احتمال تخصیص، منتها این اقرب است. اقرب یعنی به این معنا که این مزاحم با اصالت العموم نیست. هم عمل کردیم به اصالت العموم و هم عمل کردیم به خاص، چون که خاص قرینه بر عام، هم قرینه گرفتیم و هم در این حال اصالت العموم را به حال خودش باقی گذاشتیم. و این کان کل منهما ممکنن، ولو که هر دو ممکن است. اینم بله قسم دوم، صورت دوم. از صورت الثالثه بله معصیت نسبت به مراد واقعی مولا استثنامی، نه نسبت به مرادی ظاهری. بله بلاخته با حکم ظاهری محصد داره. از صورت الثالثه، صورت سوم، اذا کان معلومه تاریخ مع تقدم الخاص، هر دو تا معلوم تاریخ مثل حالت دوم، منطبع به عکس حالت دوم از این جهت که خاص مقدمه عام مؤخر. یه سال قبل مولا فرموده بود لا تکرم العالم الفاسق، ظهور لا تکرم چیه؟ ظهورش اثبات حرمته، یعنی عالم فاسق محرم الاکرامه. یه سال بعدم فرمود اکرم کل عالمین، که ظهور عام در عموم ظهورش در اثبات وجوب است. اینجا چیکار کنیم؟ آیا اون خاص مقدم مخصص برای عام بعدی، یا اینکه این عام بعدی ناسخ اون خاص قبلیه؟ اگر ناسخ باشد معنای چیه؟ معنایش اینه که در مدت یک سال عالم فاسق محرم الاکرام بود، اکرامش حرام بود، ولی بعد از اون که عام آمده اکرام همه علما بر ما واجب است. این میشه معنای نص. و اگر گفتم نه مخصص، معنای مخصص اینه که این عام را که الان فرمود مولا اکرم کل عالم، مقصودش عالم عادله، و الا عالم فاسق تحت همون دلیل اول باقی الى یوم القیامه. این معنای مخصص. اینجا کدومش مقدمه؟ ان یرد العام قبل وقت العمل بالخاص، پیش از اون که بار بعد اذا کان معلومه تاریخ مع تقدم الخاص فهذه ايضا على صورتين. اینم دو صورت دارد. صورت اول ان يرد العام قبل وقت العمل بالخاص، وارد شود عام پیش از اون رسیدن عمل، وقت عمل به خاص. روز اول خاص را گفته بود، هنوز وقت عمل نرسیده، پشت سرش فورا عام وارد شد. اینجا دیگر احتمال نص اصلا وجود نداره، چون وقت عمل نرسیده تا نص کنه. فلا ينبغي الاشكال في كون الخاص مخصصا، اینجا که جای شکی نیست که این خاص لا تکرم العالم الفاسق مخصص اکرم کل عالمین بعدی. این هیچ. قسم دوم، ان یرده وارد بشد عام بعد وقت العمل بالخاص، یه سال بعد از خاص وارد شده. فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على الناس، مجالی نیست کسی از علما و مجتهدین توهم کنن که اینجا معین حمل کنیم بر ناس، یعنی احتمال تخصیص وجود نداشته باشد. نه، این مجالی ندارد. چرا؟ هم تخصیص ممکنه در این صورت و هم نص ممکنه در این صورت. این در مرحله امکان. مجالی نیست برای کسی توهم کند که اینجا واجب است حمل شود بر نص. از چه جهت؟ به دلیل قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، اینجا هنوز تقدیم البیان عن وقت حاجته. بله بله، حمل على الناس من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجه. برای اینکه بگویم اینجا نص، چرا؟ چون که اگر نص نباشد تخصیص باشد، وقت عمل به خاص رسیده و مراد مولا را ما نمیدانیم. نه، این بیان نمیاد، بلکه عکس این مطلب، هنوز خاص را قبلا مولا بیان کرده، قبل از وقت حاجت اول خاص را گفته بعد عام را گفته. اون خاص قبلی بلا شبهه بیان برای این عام قبلی حساب می شود. این دلیل اینجا نمیاد. قبل وقت الحاجه بلا قبح فیه اصلا، و هیچ قبحی ندارد که بیان قبل از وقت حاجت برسد به مردم، این هیچ قبحی ندارد. و مع ذلك، خب با این که این دلیل نمیاد، پس نفس بگویم یا تخصیص. و با اینم قیل بعضی از علما فرموده ان بلزوم الحمل علی الناس، در این صورت هم واجب است که ما حمل کنیم عام بعدی را بر نفس خاص قبلی، که باید ناسخش باشه. ولعل نظر هذا القائل، و شاید نظر این قائل به این جهت، الا ان اصالت العموم جاریتون، برای اینکه دیده اصالت العموم جاریه. بله، پارسال مولا گفته بود لا تکرم العالم الفاسق، خیلی خوب، این عالم فاسق محرم الاکرامه. اما امسال مولا چی فرموده؟ فرموده اکرم کل عالمین، در کل عالم ما اصالت العموم جاری میکنیم. اصالت العموم جاری کرده معنایش چیه؟ معنایش اینه که عموم را مولا اراده کرده. اگر عموم را اراده کرده، معنایش اینه قهرن اون خاص قبلی نصف شده، و الا اون نصف نشده باشه که معنا نداره از انعام مولا عموم را اراده کرده باشه. اینه که اصالت العموم جاری میکنیم. ولا مانع منها الا احتمال، و مانع نیست از این عموم که مولا از این عام بعدی عموم را اراده کرده باشد، مانعی از این نیست مگر احتمال ان یکون الخاص المتقدم مخصصا، مگر این که اون خاص قبلی مخصص باشد. اگر مخصص باشد، مولا از این عام چی را اراده کرده؟ قهرن خاص را اراده کرده، عالم عادل را اراده کرده. بله، مخصصا و قرینتا علی العام. ولیکن ایضا یحتمل ان یکون منسوخا بالعام، ولیکن احتمال میره که اون خاص قبلی منسوخ باشد به عام، و مراد مولا از این عام عموم باشد، اصالت العموم جاری بشه. فلا يحرض انه من باب القرینه، پس اون خاص قبلی احراز نشده است که اون قرینه بر عام باشد، لعل منسوخ بالعام باشد، پس صلاحیت قرینیتش احراز نشده. وقتی اینجوری شد، بلا شک ان الخاص المنفصل انما يقدم على العام لأنه اقوى الحجتين،
ذات در اصطلاح اهل منطق ذات نوع را میگوید، ذاتیات جنس و فصل را میگوید، و نوع هم که در حقیقت با جنس و فصل یکی، انسان با حیوان ناطق یکی، ولی این اصطلاح است از اهل منطق، انسان را میگوید نوع، ذات که نوع است، حیوان و ناطق را میگن چی؟ ذاتیات جنس و
فصل.
این یکی،
و مع هذا الاحتمال، و با این احتمال اینکه خاص این قرینت بود بر عام، این قرینیت از بین رفته باشد، نصف شده باشد، لا یکون الخاص المنفصل اقوا فی الظهور من العام، اقوایی در ظهور از عام نیست. خب پس اینجا احتمال دارد که این عام بعدی ناسخ اون خاص باشد، و احتمال دارد که اون ناسخ، بله، مخصص که خاص قبلی مخصص این عام بعدی باشد. خب در این صورت کدومش مجتهد باید استظهار کند؟ قلت الاسبب ان يحمل على التخصيص، صوابتر اینه که حمل بر يحمل على التخصيص، در این صورت هم حمل شود بر تخصیص، یعنی خاص قبلی مخصص عام بعدی است، که صورت سابقه عینا مثل صورت دوم. لما تقدم، دلیلش چیه؟ دلیلش همون است که اصالت العموم اینجا اگر جاری کنیم مانعی از تخصیص نیست. اصالت العموم در سطح حکم ظاهریه، و تخصیص هم در سطح حکم واقعیه، پس با هم دیگر منافات نداره. حالا که منافات نداره، خاص قرینیت بر عام و مفسر عام حساب می شود، و در عرف قرینه می بینند. وقت قرینه بود، قهرن تخصیص می زند عام را. ان یحمل على التخصیص کالصورت السابقه لما تقدم من ان العام اصالت العموم در اکرم کل عالمین لا يدل على اکثر، دلالت نمی کند بر بیشتر از این که مرادی جدی مولا عمومه. خیلی خوب، مرادی جدی مولا عمومه، آیا در سطح حکم ظاهری یا در سطح حکم واقعی این را بیان نمی کند. ولا یدل فی نفسه و دلالت نمی کند خود عام به تنهایی بدون قرینه خارجی، خود عام دلالت نمی کند علا ان الحکم واقعیون، دلالت کند که بر این که این حکمی را که در عام مولا بیان کرده حکم حکم واقعی. اگر حکم واقعی باشد و از این طرف هم عموم اراده شده باشد لابد است که اون خاص قبلی را نفی کند، و الا این طرف حکم واقعی باشد و از این طرف عموم مراد باشد با اون ناسخ با مخصص قبلی جور در نمیاد، باید نفی کند او را. ولیکن عام در به این معنا دلالت ندارد. بلا یدل فی نفسه الا ان الحکم واقعی، حکم حکم واقعی در عام، این حکم واقعی تابع است برای مصلحت های واقعی که ثابت است اون مصالح واقعی برای اشیاء به عناوین خود اون اشیاء، منتها نه عنوان ثانوی اشیاء بلکه به عنوان اولی اشیاء اون حکم ثابت است. و انما یکون العام ناسخا للخاص، و این است فقط در یه صورت متعین حمل بر نفس. در کدوم صورت؟ و انما یکون العام ناسخا للخاص، این عام بعدی ناسخ خاص است اذا کانت دلالته على هذا النحو، اگر دلالت عام بر این نحو می بود، بر کدوم نحو دلالت می کرد؟ بر حکم واقعی. و اگر حکم واقعی عموم مراده، قهرن اون خاص قبلی نسبت به عالم فاسق حرمت نشده، و الا حرمت به حال خود مونده باشد و واقعا هم واجب الاکرام باشه، این که اجتماع متناقضه می شود. در یه صورت متعین حمل بر نفس، ولا و الا و اگر عام دلالتی بر حکم واقعی ندارد، فالعمومات الوارده فی الشریعه علی الاغلب لیست کذلک، چنین نیست که عمومات دلالت کند بر این که منی که بیان میکنم حکم را حکم من حکم واقعی، نه لعل حکم ظاهری باشد. و اما احتمال النص، بله درسته احتمال میدهیم که ناسخ نص کرده باشد خاص قبلی را، مجرد احتمال النص، فلا یقلل من ظهور الخاص، کم نمی کند از ظهور خاص، که اون خاص خودش فی نفسه در چی ظهور دارد؟ خاص ظهور دارد که من قرینه بر عامم و نظر به عام دارم و شرح و تفسیر و توضیح عام می باشم، این ظهور خاص را کم نمی کند، ظهوری در تخصیص به حال خودش باقی می ماند. فلا یقلل من ظهور الخاص، کم نمی کند از ظهور خاص فی نفسه قطعا، کما لا یرفع حجیته، همون طوری که بر نمی دارد حجیت خاص را در اون چیزی که این خاص ظهور در اون دارد. ظهوری در چی دارد؟ ظهور در این دارد که بله اکرام عالم فاسق حرام از الان الى یوم القیامه، ظهوری در استمرار دارد، بعد یه سال بعد اکرم کل عالم آمد، این ظهوری خاص بر نمی دارد، اگر بر نمی دارد قرن مخصص آن باشه. فلا یخرجه ان کونه صالحا للتخصیص، پس خاص را خارج نمی کند از بودن این خاص صالح و قابلیت برای تخصیص عام دارد، وقتی قابلیت داره و از این طرف هم قرینیت دارد، ظهوری در قرینیت، فیصح یا فیقدم علیه، مقدم می شود خاص بعد قبلی بر عام بعدی، لانه اقوى فی نفسه ظهورا، نسبت به عالم فاسق نگفتیم دلالت لا تکرم العالم الفاسق قوی تره؟ وقتی قوی تره اون مقدم می شود، ثابت می کند که عالم فاسق محرم الاکرام، و این که کل عالم فرموده مولا، این در سطح حکم ظاهری است، و الا حکم واقعی مختص به عادل است. این نتیجه این در بل یمکن ان یقال، بلکه ممکنه گفته شود، ان العام الله قل الخاص، عامی که بعد از خاص آمده و ملحق به خاص شده، لا ينعقد له ظهور. ما تا هنوز در جواب اول میگفتیم اصالت العموم در طرف عام جاریه، ولیکن این منافات ندارد که مخصص باشد، چون در سطح حکم ظاهری عموم جاریه. الان میگویم نه، اصلا برای عام عمومی باقی نمانده، ظهوری در عموم ندارد. چرا؟ چون که خاص قبلی همانند قرینه متصله است. در قرینه متصله مگر ما چی گفتیم؟ نگفتیم اکرم کل عالم الا الفاسقین، این کل عالم ظهوری در عموم اصلا نداره، اینجا ظهوری میشه، اصلا ظهوری در عموم نداره. اگر ظهوری در عموم ندارد، یتعین این که چی باشد؟ خاص قبلی مخصص باشد، دیگر احتمال نفس اصلا اینجا وجود نداره، چون اصلا ظهوری در عام ندارد، ظهوری در عموم ندارد تا عمومش ناسخ خاص باشد. بل یمکن ان یقال، این عامی که ملحق شده و عارض شده برای خاص، لا ينعقد برای این عام بعدی ظهور در عموم، از اول ظهور در عدول پیدا میکنه. اکرم کل عالم یعنی علمای عدول واجب الاکرام است. الا بدیان، مگر یه ظهور ابتدایی بالنسبه الى من لم يعلم بسبق الخاص، اونم نسبت به کسی که نمیداند خاص قبلی را، و الا اگر بداند با در نظر گرفتن خاص قبلی، این عام ظهوری در عموم ندارد بلا شبهه. لجواز ان يعتمد المتكلم، بله، برای اینکه ممکنه اینکه اعتماد کرده باشد متکلم در بیان مرادش بر این عام، اعتماد کرده باشد بر چی؟ بر اون خاص قبلی، یعنی خاص قبلی را قرینه بر تفسیر قرار داده باشد على سبت اون خاص. فیکون المخصص السابق، المخصص السابق کالمخصص المتصل، مخصصی که قبلی ذکر قبلا ذکر شده همانند مخصص متصله. مثل اکرم کل عالم الا الفاسق، این الا الفاسق گفتیم برای کل عالم ظهور باقی نمیگذارد در عموم. او کل قرینه الحالیه، یا همانند قرینه حالی است که قرینه حالی هم عام را در عمومش ظهور برش باقی نمیگذارد. فلا یکون العام ظاهرا فی العموم، پس از اول امر عام ظهوری در عموم ندارد. اگر ندارد به صورت چی بود حکمش تا اینکه اینجا دانسته شود؟ میفرماید نتیجه این چیز دیگر، فیحمل علی التخصیص، حمل میشود در هر سه صورت بر تخصیص، که این خاص بعدی یا خاصی که نمیدانم قبل بوده یا بعد بوده یا متقارن بوده، این خاص علی کل مخصص عام بلا کلامین. بلا وجه لتوهم الناس، اینجا دیگر احتمال نفس توهم نفس هم نمی رود. در صورت دوم احتمال نفس رو برای چی؟ برای اینکه وقت عمل به عام رسیده بود، بعد از وقت عمل به عام اگر مخصص باشد، نگفتیم تأخیر بیان از وقت حاجت می شود و اینو گفتیم بر مولای حکیم حبیه. اینجا که این استدلال هم نمی آد، ما نمی داریم تأخیر بیان از وقت حاجت شده یا نشده، ممکنه متصلا باش بیان کرده باشد، لذا متعینه که همون تخصیص باشد. لا سیما بعد ان رجحنا التخصيص، بعد از اینکه ما ترجیح دادیم تخصیص را در جمیع صور ثلاثه متقدمه، و هذا واضح لا يحتاج الى مزید بیان. و اینم در اول یه چیزی را وعده داد ولیکن در آخر به وعده‌اش وفا نفرمود. در اول چی وعده داد؟ فرمود که این اقسام خمسه را، چون که در حکم مختلفه لذا باست ما اینا را هر کدوم را علاهده بیان کنیم. بعد از آن که اقسام را علاهده بیان کرد، ما دیدیم که در حکم هیچ کدام اینها مختلف نشدن، منتها نقطه های حمله بر تخصیص فرق میکرد. در بعض جاها شبهه تأخیر بیان از وقت حاجت میامد، در بعض جاها شبهه تأخیر بیان از وقت حاجت نمیامد. و الا نتیجتا حکم همه این پنج صورت این شد که این خاص باید مخصص باشد نه ناسخ عام. تمام شد بحث عام و خاص، الحمدلله و المنه تمام شد. الباب السادس المطلق و المقید، بله باب ششم در مطلق و مقید است. و فیه ست مسائل، المسئله الاولى معنى المطلق و المقید، مطالب زیاد دارد در باب بحث مطلق و مقید، از دیر زمانی چه در سطح و چه در خارج. اون مقدار علما که در باب مطلق و مقید بحث میکنن، سه چهار مقابل بحثی که در عام و خاص علما بیان میکنن. بله و مطالب خوبی هم هست، قواعد کلیه در باب مطلق و مقید بیان میشود، فقط یه شرط دارد و اون شرطش اینه که آقایان توجه بفرمایند به مباحث مطلق و مقید. اول بحثی که ایشان وارد میشود، میفرماید تعریف کنیم مطلق و مقید را، چون در هر مسئله ای که انسان وارد می شود اول مبادی تصوریه را باید که بداند. در یه مسئله وارد می شود باید خود اون مسئله را بفهمد تا بعد از احکامش بیان کند، نفی و اثبات کند، و الا خود اون شی برای انسان مجهول باشد. بر شی مجهول می شود حکم را ثابت کرد یا حکم را ازش نفی کرد. اینه که اول خود مطلق و مقید را بدانیم چیه، بعد بیان کنیم که مطلق چه حکم دارد و مقید چه احکامی دارد. وارد می شود در مسئله مطلق و مقید. المسئله الاولى معنى المطلق والمقيد، معنای مطلق و مقید چیه؟ و یه مطلق و مقید لغوی داریم، یه مطلق و مقید اصطلاحی داریم. مطلق و مقید لغوی معنایش چیه؟ مطلق یعنی بلا قید، غیر از اینه لغتا معنای مطلق چیه؟ مطلق یعنی رها، نمیگه فلان چی مطلق العنانه، یعنی عنانش رهای کسی نگرفته. بله مطلق یعنی رها، یعنی مرسل. مرسل هم همون بله بدون قید است. در مقابلش مقید چیه؟ یعنی با قید. بله این معنای لغوی مطلق و مقید است. و یه مطلق و مقید اصطلاحی داریم که در اصطلاح علمای اصول مراد از مطلق چه باشد، مراد از مقید چه باشد. ایشان میفرماید علما تعریفات گفتن برای مطلق و مقید، ولی هر چه تعریف کردن به همین معنای لغوی برمیگردد. پس ظاهر اینه که مطلق و مقید یه معنای دوم اصطلاحی ندارد. در اصطلاح هم هر چی تعریف میکنن به همون تعریف لغوی برمیگردد. پس لغتن و اصطلاحاً مطلق یه معنا دارد و اون معناش چیه؟ عبارت است از رها بودن، این معنای مطلق. و مقید هم اصطلاحاً و لغتن یه معنا دارد و اون عبارت است از رها نبودن از قید. اینه میگوین مطلق و مقید. عرف المطلق، علما تعریف فرمودن مطلق را به انه ما دل علی معنا شای این فی جنسه. بله تعریف فرموده ان که مطلق اون چیزی است که دلالت کند بر یه معنایی که اون معنا شامل جنسش باشد، شیوعیت داشته باشد در جنسش، یعنی تمام جنسش را اون معنا شامل بشد. این معنای مطلق، این معنا عین همون معنای لغوی است. در لغت هم مطلق اینه که رها باشد، این شایعه در جنس، یعنی رها باشد در تمام جنسش و شامل بشود همه را. این معنای مطلقیه تعریف. و یقابله المقید، و مقابل این مطلق چرا چیه؟ مقید. مقید چیه؟ این است که دلالت نکند برای معنایی که اون معنا شامل در تمام جنسش باشد، بلکه مختص به بعضی از افراد جنسش باشد. اینه میگن مقید. مثلا عالم و عالم عادل، یه وقتی میگم عالمون، این عالمون چیه؟ مطلقه. یعنی چی؟ به این معنا که این قیدی ندارد، رهای نسبت به تمام افرادی که در تحت جنسش داخله، همه افراد را شامل می شود. یه وقتی میگم عالم عادل، مقید به عادله، این عالم عادل دیگر شیوع ندارد که تمام افراد جنس علما را شامل بشود، این می شود مقید. این معنای مطلق. و بعد بیان می کنیم آقا اگر حضرت عالی مهلت بدهند، اگر مهلت ندهین دیگر اون یه مطلبی دیگر است. شما مثل حضرت اسرائیل باشین اون یه. و هذا تعریف قدیم، و این تعریف تعریف بسیار قدیمی، بحثوا عنه كثيرا، بحث کردن علما از این تعریف بسیار. یعنی یه عده علما اومدن اشکال کردن که این تعریف مطلق درست نیست. چرا؟ چون که این عین تعریف عام می شود، بنا ان علی هذا معنای مطلق با عام یکی شد تعریفش، و حالا که بالاتفاق مطلق غیر از عام، پس طوری تعریف کنیم که شامل عام نشود، این تعریف مانع الاغیار نشود، لذا برش اشکال کردن. و احتو علیه عده مؤاخذات، و حساب کردن بر این تعریف عده از اشکالات و مؤاخذات را، که این تعریف منتقض است به شمول این تعریف عام را، و حالا که باید مطلق تعریفی داشته باشد که اون تعریف شامل عام نشود. فرق بین مطلق و عام هست. یطول شرحها، که برای ما طول میکشد ما اون بله تمام اون اشکالاتی که بر این تعریف وارد شده اونها را بیان کنیم. ولا فائدت فی ذکرها، و میفرماید اصلش انصافش هم اینه که هیچ فائده ای هم نداره که اون اشکالات را و جوابی از اون اشکالات را بیان کنیم. چرا اگر گفتین آقایان چرا فائده ندارد؟ برای اینکه در سابق ایشان بیان کرد تعریف عام، تعریف مطلق، اینها همشون تعریف شرح الاسمیه، تعریف لفظیه. در تعریف لفظی دیگر لازم نیست که تعریف
قدر مشترک در ذهن یکی از اون افرادش در ذهن وجود پیدا میکنه. ای الماهی المقیس الى ما هو خارج عن ذاتها، انسان با عدالت در ارتباط با عدالت اینجور تصور میکنه. والمقصود بلا بشرط هنا، مقصود بلا بشرط در این اصطلاح دوم، لا بشرط شیء من الاعتبارات ثلاثه، یعنی لا بشرط از نگاه خصوصیات اون سه تا فرد.
تعریف شرح لفظیه، در تعریف شرح لفظی به اعم می شود تعریف کرد. بگوی آقا چیه؟ آقا رو من نمی شناسم. میگه آقا عالمون، این تعریف چیه؟ همون تعریف شرح لفظیه. و الا عالم در دنیا خیلی کسان غیر از آقا، کسان دیگر هم عالم هست. اینجا لازم نیست تعریف کنه جامعه جامع عمانی. نه فقط میخواد تشخیص موضوع، تشخیص موضوع بلازم میشه. خیلی جاها از جنس و فصل اگر بناش تعریف حقیقی کنیم اشکالات بحث های لاطائل زیاد میاد. یه مقداری مجسم کن موضوع را بعد به احکام، ما میخوام احکام اینها رو بیان کنیم. در علم اصول وضع نشده برای اینکه مطلق و عام را تعریف کند، علم اصول برای اینه که احکام عام و مطلق را بیان کند نه تعریف عام. ولذا تعریف اینها از علم اصول خارجه. در اول علم اصول عرض نکردم تعریف عام چیه، مطلق چیه، مشتق چیه، تعریف همه اینها از مسائل علم اصول خارجه. ما میخوام در خود مسائل علم اصول بحث کنیم. اینا داخل مبادی تصوریه میشود. آقایون این حفظ کنند. قد بله عدت معاقضات یا طول شرفها ولا فائدت فی ذکرها. چرا؟ مادام ان الغرض، تا وقتی که غرض اصولیین من مثل هذا تعریف، از مثل این تعریف چه در باب عام چه در باب مطلق، در باب همه اینها این تعریفی را که میکنن، هو تقریب المعنا، فقط میخواد معنا را که میخواد از احکام این معنا بیان کند، خود معنا را یه مقداری به ذهن ما نزدیک کند. و تقریب المعنا الذي وضع له اللفظ، اون چنان معنایی که این لفظ مطلق برایش وضع شده است. لا انه من التعاریف، لانه من التعاریف اللفظیه، از تعاریف لفظی است که در تعریف لفظی بله انتقاض و اضطراد شرط نشده است. می شود تعریف به عام، می شود تعریف به مساوی، می شود تعریف به اخص، چون تعاریف لفظی همش تعریف به لازمه نه به اصل ماهیت به جنس و فصل، بلکه تعریف به لوازمه. این زید رو میگه من نمیشناسم، میگه نمیشناسی زید چیه؟ زید ماهو، میگه عالمون، و حالا که عالم حقیقت زید نیست. حقیقت زید چیه؟ حقیقت زید حیوان ناطقه. اون وقت برو توی اون بحث فلسفی ناطق یعنی چی؟ بله، و حیوان یعنی چی؟ نه میگم عالم. به همین مقدار این معنای زید در ذهن اون آقایی که بهش کار داره، و به همین مقدار غرض آقا حاصل میشود. میره توی علما زید را پیدا میکند، نه توی بازاری ها. غرض اینه تقریب معنا الی ذهن. و ظاهر انه لیس للاصولیین، ظاهرم اینه که خواسته باشه مال تعریف حقیقی هم کرده باشه مطلق را، مطلق معنای اصطلاحی جدید ندارد، همون معنای لغوی قدیم معنایشه به اصطلاح هم. و ظاهر انه لیس للاصولیین اصطلاح خاص، اصطلاح خاص و معنای جدیدی ندارن در دو تا لفظ مطلق و مقید، بل هما مستعملانی، بلکه مطلق و مقید استعمال می شود در اصطلاح علمای اصول بما لهما، با همون چیزی که برای این دو تا مطلق و مقید است از معنا در لغت، به همون معنای لغوی مراد اصولی این است. فا این المطلق، مطلق چیه؟ مأخوذ من الاطلاق، مأخوذ از اطلاق است. مطلق اسم مفعول از ماده اطلاق است. اطلاق معنای چیه؟ و هو الارسال، یعنی بلا قید، یعنی رها بودن در فارسی، و شیوع، شایع بودن در تمام افراد. و یقابله التقیید، و مقابل این ارسال تقیید است، منتها تقابلش از چی بابه؟ از اون تقابل اربعه، تقابل عدم و ملکه است. یعنی لفظی که قابلیت داشته باشد این که اون مولا بتواند مقید کند، اگر قیدی برای این لفظ نیابد، این لفظ رو میگوییم چی؟ مطلق. اما لفظی است که قابلیت تقیید رو نداره، حالا که نداره قید نیاورده، این لفظ رو میشود گفت مطلق؟ نه، این لفظ نه مطلق است نه مقید. مثل که دیوار رو میگوییم نه عماس نه بصیر، نمیشه دیوار رو گفت چشم دارد، نمیشه بیناست، و نمیشه و گفت کوره. دیوار رو میشود گفت، چرا؟ چون که صلاحیت ملکه و قابلیت ملکه و بینایی را ندارد، پس عدم ملکه را هم ندارد. اطلاق و تقیید از این قبیله، تقابل الملکه و عدم الملکه. و الملکه عبارت است از تقیید عالمون، قابلیت دارد که مقید شد به چی؟ به عدالت. عالم، عالمون عادلون. این عالمون اگر مقید شد میگوین مقید، اگر قید عادلون بهش نیامد اضافه نشد، این عالمون رو میگن چی؟ اینه. والاطلاق عدم اون تقیید است. فقط تقدم در سابق غایت الامر، منتها ان ارسال کل شیء به حسب، رها بودن هر شیء به حسب و همون دایره خودشه، نه اینکه رها بودن یعنی شامل تمام ممکنات بشه، نه، ارسال و رهایی و آزادی هر شی به حسب خودش است و اون مقداری است که لیاقت به اون شی دارد. فاذا نسب الاطلاق و التقييد الى اللفظ، اگر نسبت داده شد اطلاق و تقييد به سوی لفظ، گفت هذا اللفظ مطلق مثل لفظ عالم و هذا اللفظ مقید مثل لفظ العالم العادل صفت موصوف. اگر اینجوری شد کما هو المقصود فی المقام، مقصود ما در مقام که بحث از مطلق و مقید میکنیم، از مطلق و مقید معنا یا از مطلق و مقید لفظ، بحثی ما در مباحث الفاظ آخر داریم میخونیم، لفظ مقصود ما لفظ است در مقام. فانما از این لفظ مطلق چرا اراده میکنن؟ فانما یراد ذلک به حسب ما له، اراده میشود از این لفظ مطلق به حسب اونی که برای این لفظ است، من دلالت علی المعنا، به مقدار دلالت کردن این لفظ بر معنا برای این لفظ میگوییم یا مطلق یا مقید. این از باب بله وصف و حال متعلق میشود، یعنی اولا و بالذات اطلاق و تقیید صفت معناست و اینی که ما لفظ رو بهش متصف میکنیم از اعتبار معنای این لفظ. اگر معنای این لفظ وسیع باشد میگوییم این لفظ چیه؟ لفظ مطلقه. اگر معنای این لفظ مقید باشد به چیزی، خود این لفظی که دال بر اون معنای مقید میکنه، خود این لفظ رو میگوییم چی؟ لفظ مقید. پس اتصاف لفظ به اطلاق و تقیید از باب وصف به حال متعلقه. این یک وی در دیوار عرض نکرده؟ نه نسبت به عما و بستر آخر، نه دیواری مسجد ملکی تقیی نسبت به عما و بستر، نه دیوار میتونی بگم کور یا نه؟ نه نسبت به این قید عما و بستر. عما و بستر یکی از قیودش برای انسان، میگم زیدون عما و اونم بسیرون. خیلی زیاد در باب بله مقید کردن امر را به خود قصد امر در باب اوامر نخوندیم؟ مولا بگوید سله و این سله را مقید کند به قصد امتثال امر، گفتیم نه، قابلیت تقیید را ندارد و الا مستلزم دور میشود. حالا که قابلیت تقیید را ندارد، اینجا نمیتونیم بگویم سله نسبت به قصد امتثال مطلقه، نه مطلقه اطلاقا ندارد. باید که آیا قصد امتثال بر ما واجبه یا قصد امتثال بر ما واجب نیست، از خود سله ما چیزی در نمیتونیم بیاریم، نه مطلقه نه مقید نسبت او، باید از دلیل خارج بفهمیم. اینجا مثال بزنیم. بله، فانما يرد ذلك بحسب ما له من دلاله على المعنى فيكونان وصفين لللفظ، منتها نه وصف به حال ذات بلکه وصف به حال متعلق به اعتبار المعنى. ومن موارد استعمال اللفظ لفظ المطلق نستطيع ان ناخذ صوره تقريبيه لمعناه. ایشان میخواد در صدد این است که برای آقایون یه اشتباهی که در ذهن علما و در ذهن محصلین هست و خیال میکنن که اطلاق مطلق فقط در اسم جنس است، در علم شخصی اطلاق وجود ندارد. این یه شبهه. شبهه دیگر، انسان خیال میکند که اطلاق نسبت به افراد عالم میگوییم مطلق، یعنی چی؟ یعنی نسبت به افراد علما، چون تمام افراد علما را شامل است. اما اطلاق نسبت به احوال وجود ندارد. یه فرد چندین حالت دارد، آیا این یه فرد نسبت به حالاتش اطلاق دارد یا نه؟ ایشان میفرماید باید این معنا را از ذهنمان دور ببریم که اطلاق مختص به افراد، نه اطلاق مختص به افراد نیست، بلکه دو قسم اطلاق داریم، اطلاق افرادی و اطلاق احوالی. و علی هذا اگر گفتیم رأیت زیدان، این زید با اینکه علم شخصه، این که از نگاه افراد اطلاق نداره، هیچ فردی نداره غیر از خودش، تا اینکه ما بگم نسبت به تمام افرادش اطلاق داره، نه اطلاق افرادی ندارد، ولی اطلاق احوالی دارد یا نه؟ اطلاق احوالی دارد. اگر مولا گفت اکرم زیدن، ما میگوییم که بله، شک میکنیم آیا زید در حالتی که عمامه داشته باشد که اکرامش بر ما یقینا واجبه، اما در حالی که عمامه نداشته باشد، شک میکنیم اکرم زیدن برش وجوب اکرام رو ثابت کرده یا این که ثابت نکرده؟ اینجا ما چیکار میکنیم؟ تمسک میکنیم به اطلاق کلام مولا. کدوم کلام مولا؟ اکرم زیدن، زید که اطلاق نداره، میگیم چرا؟ اطلاق احوالی داره. این که مولا گفته زید را اکرام کن، در هر حالی که زید را پیدا کردی بر شما واجب است اکرام کنی. اینه میگن اطلاق احوالی. پس از همینجا باید بفهمیم اطلاق علا قسمین، اطلاق افرادی و اطلاق احوالی. لذا میفرماید که از موارد استعمال لفظ، لفظ مطلق، علما در کجاها مطلق را به کار میبرند، از موارد استعمالش نستطیع، قدرت پیدا میکنیم، ان ناخذ صورتا تقریبیه، این که اخذ کنیم یعنی برای ما بله مجسم بشد یه صورت تقریبی که نزدیک است برای معنای مطلق. و اون چیه؟ فمثلا عندما نعرف، وقتی که ما میشناسیم ان العلم الشخصی، علم شخصی یعنی زید و عمر مثلا، والمعرف بلام الاه، معرف بلام اه، نه معرف بلام جنس، الا معرف بلام جنس اگر باشد، اون اطلاق حتی نسبت به افرادم دارد. آیه احل الله البیع را گفتیم که مطلق دیگه، عموم که نیست، بیوع که ندارد، البیع مفرده، اسم جنسه، بله مفرد معرف بلام جنس گفتن که خودش مطلق افرادیه. مطلق افرادی یعنی چی؟ یعنی تمام بیعهایی که در عالم این آیه مبارکه شامل می شود، این می شود مطلق افرادی. نه اگر الف لامش الف لام عهد باشد، اشاره به اون یه فرد خاص بشه. در این صورت این معرف بله علم شخصی و معرف بلام العهد لا یسمیان مطلقان، اینها را علما مطلق نمی گویند به اعتبار معناهما، به اعتبار معنای این دو تا. چرا؟ چون معنای این دو تا یه فرد واحد مشخص خارجی، لانه لا شیوع. چرا اینا رو مطلق نمیگویند؟ برای اینکه شیوعی و ارسال و رهایی در یه شخص معین رهایی نیست، این خودش یه شخصه، در یه شخص رهایی وجود ندارد. چند فرد اگر می بود میگفتیم نسبت به افراد رهایه، یعنی همه رو شامل میشه، بله رهایی بود، اما نسبت به یه فرد چجور رهایی داشته باشه؟ یعنی چی؟ پس اینجا اطلاق افرادی وجود نداره به شخص معین. لاین خب به مجردی که دیدیم اطلاق افرادی ندارد، دیگر شما فورا حکم نکنین که علم شخصی اطلاق نداره. نه، نسبت به افراد اطلاق نداره، ولی نسبت به احوالش اطلاق دارد. بله، اون وقت میفرماید لاین بغی، سزاوار نیست که ما اینجور گمان کنیم، انه لا یجوز، اصلا جایز نیست، ان یسمى العلم الشخصی مطلقا، اینکه اسم گذاشته شود علم شخصی هم گاهی بهش مطلق گفته شود. نه، ممکنه مطلق گفته شود، منتها نه مطلق افرادی بلکه مطلق احوالی. فانه اذا قال الامر اکرم محمدا یا اکرم زیدا مثلا، اگر مولا اینجوری گفت و عرفنا و ما فهمیدیم مسجد دانستیم، ان لمحمد احوالا مختلفه، برای محمد ابن زید احوال مختلفه است، گاهی عمامه می پوشه، گاهی ایورکوت می پوشه مثلا، گاهی چرخ دارد، گاهی هم چی؟ ماشین دارد مثلا، و این احوالات مختلفه. مولا هم بر ما فرموده بر شما واجب است که محمد را ضیافت بدهیم، بر شما واجب است اکرامش کنید. خب ما میگیم این لفظ محمد نسبت به افراد یه فرده، این ارسالی و اطلاقی نداره، ولی نسبت به احوالش چجور؟ نسبت به احوالش اطلاق داره. کلام مولا مطلق است، از این که محمد را در هر حال پیدا کنیم بر شما واجب است اکرام کنیم. و عرفنا ان لمحمد احوالا مختلفه، و ما میفهمیم که برای محمد احوالات مختلفه است، گاهی اصول الفقه میخواند، گاهی هم شرح لمعه میخواند، گاهی حسینیه، گاهی حرم، گاهی خانه، گاهی مشغول خوردن، گاهی مشغول خوابیدن مثلا، و این احوالات مختلف دارد. و عرفنا ان لمحمد احوالا مختلفه ولم يقيد الحكم، و این حکم در کلام مولا که فرمود اکرم محمدا بله مقید نشده از حکم به حال من الاحوال، یا مقید نکرده از مولا حکم را در کلامش به یه حالت محمد، که در حالتی که اصول فقه بخواند اکرام محمد واجبه، اینجوری نگفته. نستطیع، اینجا قدرت پیدا میکنیم، ان نعرف، این که بفهمیم حتی در لفظ محمد هم اطلاق وجود دارد، ان نعرف ان لفظ محمد هنا او هذا الكلام بمجموعه، به مجموع اکرم با محمدن، مجموع این کلام و این بله به مجموعه یصح ان نصفه، صحیح است این که ما بله متصفش کنیم این کلام را بالاطلاق، منتها به اطلاق به لحاظ چی؟ به لحاظ احوال. و ان لم یکن له ولو که برای لفظ محمد شیوعی نیست و اطلاقی وجود ندارد به اعتبار معناه موضوع له، چون موضوع لهش یه فرد خارجیه، این یه فرد خارجی دیگر اطلاقی درش وجود ندارد. اذن للاعلام الشخصیه والمعرف بلام العهد اطلاقون، برای این دو تام اطلاق پیدا شد، منتها اطلاق احوالی. فلا یختص المطلق، پس مختص نیست مطلق تنها به اسم جنس، که هرچی اسم جنس باشد بگویم اطلاق دارد، و اما هرچی اسم جنس نباشد اطلاق ندارد، نه هر دو تا اطلاق دارد. فلا یختص المطلق بما له من معنا، به اون چی برای اون، با اون چیزی که برای این مطلق است معنا، که عبارت است اون معنای چی بود؟ شایع فی جنسه، معنایی که شیوع داشته باشد در جنس است، که اسم الجنس و نحوه. غرض اتصاف مطلق مختص به اسم جنس نشد که من حیث المعنا شیوع داشته باشد. این یکی. و کذلک عندما نعرف، بس دو خیابه کنید.